سرخط خبرهای مهم. جوانی تاجیکی متهم به تروریسم را از آلمان به تاجیکستان فرستادند. اتهام مادورو و همسرش در یکی از دادگاه‌های نیویورک بررسی می‌شوند. مقامات روسیه گفتند که سال گذشته مهاجران را کم تر راندند. روزتان بخیر باشد بیننده‌های گرامی. تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی برایتان تقدیم می‌نماییم. امروز دوشنبه 5 ژانویه است. مقامات انتظامی آلمان می‌گویند یک جوان 21 ساله تاجیک را که با گمان طرح‌ریزی حمله در شهر ماگدبورگ دستگیر شد، روز 4 ژانویه به تاجیکستان بازپس فرستادند. خبرگزاری آلمان با تکیه به پلیس سرزمین ساکسونی آنهالت نوشت که جوان 21 ساله روز شنبه تحت نظارت مقامات آلمان را ترک کرد. مقامات امنیتی آلمان بر این باور بودند که شهروند تاجیکستان نقشه صادر کردن یک حمله سخت خشونت‌آمیز را در سر داشته است. بر اساس قانون‌های آلمان نام و نسب متهم با جنایت را نگفتند. این جوان را نیمه های دوم ماه دکبر در ماگدبورگ بازداشت کردند و با هدف جلوگیری از حمله احتمالی به ازدحام مردم در بازداشتگاه نگه می داشتند. مفتشان آلمانی گفتند که نقشه های احتمالی او دارای انگیزه های اسلامگرایی افراطی بودند. این شهروند تاجیکستان ماه ایون سال 2024 با روادید وارد آلمان شده است. او در نامه خود برای درخواست نوشته است که برای شرکت در برنامه اوپیر یا دستیوری خانواده می رود و به زبان و فرهنگ آلمانی توجه دارد. ریاست امور داخلی ساکسونی آنهالت گفته است که دیگر این جوان حق ورود به آلمان را ندارد. رئیس جمهور ونیزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس روز 5 ژانویه در یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می شود. در این باره تلویزیونی NBC نیوز و روزنامه The New York Times خبر دادند. جلسه ساعت 12 به وقت محلی تعیین شده است. فرمانده را دادرس فدرالی الوین هلسترین بررسی خواهد کرد. انتظار می رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسما با موضوع های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیبنامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونیزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه قرار دارند. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را ایده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشوری آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونیزوئلگی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده موقتاً مدیریت ونیزوئلا را تا زمان یک گزارش امن مناسب و عقلانه قدرت بر دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. مقامات انتظامی روسیه گفتند که اخراج مهاجران کوری و یا در عموم خارجیان از خاک این کشور در سال 2025 تقریباً 25,000 نفر کمتر شده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس با تکیه به اطلاعات دادگاه‌های روسیه نوشته است در 11 ماه سال 2025 از قلمرو روسیه 54,000 خارجی و افرادی بدون شهروندی را بیرون راندند، ولی این رقم در 11 ماه سال 2024 79,000 نفر را تشکیل می‌داد. به نوشته اینترفاکس، فرمان رئیس جمهوری روسیه برای تمدید کردن مهلت قانونی کردن حضور خارجیان که 10 سپتامبر به پایان رسید سببی کوهشی اخراج و یا دیپارتاسیای مهاجران شده است. در روسیه بنا به آمارهای گوناگون تقریباً 1,000,000 نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند. سال 2024 به گفته مقامات رسمی بیش از 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه اخراج کردند. در تاجیکستان سر از امسال هر کسی که برای حل مشکل به فالبین، جادوگر یا ساحر مراجعت میکنند، اگر به دست مقامات انتظامی افتد بیشتر از 4,500 سومونی و یا تقریباً $500 جریمه می شود. مطبوعات دولتی تاجیکستان قانون در باره وارد نمودن ایلاوه به کدکس حقوق ویران کنی ماموری را نشر کرد که رئیس جمهور امامعلی رحمان آن را روز 17 دکبر به امضا رساند. هر قانون در تاجیکستان پس از نشر در رسانه های دولتی حکمی اجرا می گیرد. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزد فالبین و جادوگرها خودداری کنند. سال 2024 در تاجیکستان برای فالبینی و ساحری جزا تعیین شده بود. از آن زمان تا کنون گناهکاران را برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری جریمه های بزرگ می بستند و یا از 10 تا 15 شبانه روز پسی پنجره و یا حبسی ماموری می کردند. در دهه زرکورون نوحیه باسه ولایت ختلان لوریان نه فقط در آبادی محل سهم میگیرند بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند. اگر پیشتر ساکنان آنها را به طالبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری تنقید میکردند، حالا مقامات نوحیه میگویند که طرز زندگی لوریان یا جوگی ها دیگر شده است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
زرکوران دهه لولینشین در نوحیه واسه ولایت ختلان، پیشتر ساکنان آن را به طالبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری و بی‌سندی تنقید میکردند. حالا مقامات نوحیه میگوید که طرز زندگی لولیان یا جوگی ها دیگر شده است. آنها نه فقط در آبادانی محل سهم میگیرند، بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند و سطح سوادشان نیز بالا رفته است.
شما باور میکنید در همه ورزشگاه همه در سطح زیاد کارگرا ایشوبی عمو بود، ایشوبی عمو بود. اینا شما ببینید هر سال ایامو دیگه 10 نفر خدمت حربی قطی ایامو قشلوقشون قطار میشوند، 10 نفر میاد پرچم تاجیکستان را گرفته راست و این کمان میاد که ما 10 نفر میشون مینیم خدمت میکنیم.
اشاره جمشید شریف زاده به ساختمان ورزشگاه مرکزی نوحیه است که در دهه زرکوران جایگیر بوده 22 هزار کس را میگنجاند. آن را با 69 میلیون سومانی از سال 2017 تا 2025 ساختند. ولی لولیان در نوحیه واسه برای تمرین فوتبال میدان الهیده و دسته خود را دارند. میگویند گاهی با لولیان شهر و نوحیه های دیگر وارد مسابقه میشوند.
در شهر ترزوزوده بازی کردیم، او را مغلوب کردیم. این را در نوحیه وحده در شهر دوشنبه بازی کردیم. خیلی ما هم میخواییم بازینگر باشیم، ورزشگر باشیم، این را بریم در کماده هلبوک بازی کردیم.
دهه زرکوران در نوحیه واسه یکی از محل های کلانترین لولیان به حساب می رود. حالا ورزشگاه مرکزی، میدان پرچم و نشان و چند انشاءات دیگر نوحیه در اینجا جایگیر است.
پوچکوشون دخشون سنگ بکتن، هوار کدن، مثال چی کدن، علاقه اوام، خیلی اوام 250,000 اولی نوحیه گوشه در میدار، اوام انسان هم، اوام مثال ما دستگیریشون میکنیم. این ایسال خوننده در فروغ سوگ دانویش جو میکنن. تو همین درجه را مرسونده که میان اشتراک میکنن، علاقه سطح ولایتی در اشتراک میکنن.
لولی ها یا جوگی ها در تاجیکستان بیشتر در شهرهای حصار، وحدت و پنجکین و نوحیه های رودکی، ورزاب، وسه، جلالدین بلخی و بابا جان غفروخ زندگی میکنند. تعدادی آنها نه کمتر از 15,000 نفر گفته میشود. در گذشته بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان های خارجی از وضع لولیان در تاجیکستان از جمله دور ماندن فرزندان آنها از تحصیل ابراز نگرانی کرده بودند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
گروه های حامی حقوق انسان روز یکشنبه خبر دادند که در یک هفته تظاهرات و ناآرامی ها در ایران کم از 16 نفر کشته شدند. تظاهرات گسترده که بنابر سبب افزایش تورم آغاز برخاست، در سراسر کشور پهن گشت و به برخورد میان تظاهرگران و نیروهای امنیتی کشید. در دوام هفته هم رسانه‌های دولتی و هم گروه‌های حقوق بشر درباره کشته شدگان و بازداشت شده‌ها گزارش دادند، ولی آمار آنها از هم فرق می‌کند. اعتراض‌های نو بزرگترین تظاهرات در ایران در 3 سال گذشته است. اگرچه در مقایسه با آشوب‌های گذشته که جمهوری اسلامی را به لرزه آوردند خردتر به نظر می‌رسند، ولی در لحظه حساس صورت می‌گیرند. در زمانی که اقتصاد ایران احوال بدی دارد و فشارهای بین‌المللی به کشور افزایش یافتند، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تهدید کرد که اگر مقامات ایران با اعتراضگران زورآوری کنند به کمک آنها خواهد شتافت. این هشدار باعث تهدیدهای جوابی مقامات بلندپایه ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه شد و آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران گفت که این کشور تسلیم دشمن نخواهد شد. در بخش یک روز تاریخ شما را با آخرین تحولات تاریخی برای امروز 5 یانوار خبر می‌دهیم.
پا پنجمی ینوری سال 1991 هفته‌نامه کوریر تاجیکستان تأسیس شد که یکی دیگر از نشریه‌های مستقل در فضای مطبوعات تاجیکستان گردید. این نشریه هر هفته به زبان روسی خبرهای مهم و تحلیل تحولات کشور را نشر می‌کرد و برابر با این مطالب تفریحی هم به چاپ می‌رساند. از اول ینوری سال 2015 داشتنی پتنتی کار برای کارگران خارجی در روسیه حتمی شد. این سند مهم اجازتنامه رسمی کار هم شناخته می شود و تنها بعدی پیش پرداختی هر ماه کار اجازه کار و بودباش رسمی در خاک روسیه را فراهم می کند. ارزش پولی این سند در هر شهر و منطقه روسیه فرق می کند و برای مهاجران خراجات عظیمی می باشد. پنجمی ینور سال 1950 نویسنده و دراماتورگ تاجیک محمد زمان صالح تولد شده است. او 58 سال عمر دید و چندین اثر از جمله رمان‌های محمد و کوروش کبیر را ناتمام گذاشت، ولی توانست از خود اثرهای مثل سرو کشمر و دیوار خراسان را باقی گذارد که در سبک و اسلوب تازه انشا شده مسائل تاریخی را با کنایه از زمان معاصر با موفقیت آمیزش دهد.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسیه برابر است با 113 سومانی، 100 یورو با 85 سومانی و 100 دلار 924 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه بین المللی از تاجیکستان پرسیده است که چرا پوتین را دستگیر نکرد. ولادیمیر پوتین از روزی 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک منافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نویبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ینور به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دکبر توضیحات علاوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند که حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات روسیه روز 29 دکبر ادعا کرده بودند که اوکراین به قرارگاه پوتین در ولدای تلاش حمله کرده است. دونالد ترامپ روز 4 ینور در صحبت با خبرنگاران گفت که به چنین حمله باور ندارد. به گفته او دورتر از آن مکان چیزی رخ داده است، ولی هیچ حمله به قرارگاه نبوده است. به این سوال که چرا او پس از صحبت با پوتین به این حمله باور کرده بود، ترامپ گفت چون آن زمان کسی چیزی نمی‌دانست و او بار اول شنیده بود. و افزود پس از تفتیش معلوم شد که چنین حمله نبوده است. تلاش حمله به قرارگاه پوتین در ولدای را سرگئی لاوروف، وزیر کار خارجه روسیه، روز 29 دکبر سال گذشته اعلام کرده بود. مقامات روسیه گفته بودند که بی‌سرنشینی که به قرارگاه پوتین باید حمله می‌کرد سرنگون کردند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین این خبر را رد کرده، آن را دروغ نوبتی روسیه به خاطر جلب توجه عنوان کرده بود. نیروهای روسیه شب 4 به 5 ینور به درمانگاه خصوصی در ولایت کیف با پهباد حمله کردند. خدمات حالات فوق‌العاده اوکراین گفت که یک مرد 31 ساله در پی این حمله هلاک شده است. ویتالی کلیچکو، والی کیف، از زخمی شدن 4 کسی دیگر خبر داد. به گفته او در این بیمارستان 26 نفر تبابت می‌گرفت که 16 نفرشان به بیمارخانه ولایت انتقال داده شدند. مقامات ولایت کیف همچنین گفتند شب گذشته 7 خانه ساکنان و یک بلند آشنا در حمله های نیروهای روسیه آسیب دیدند. در وقت خاموش کردن آتش از داخل یکی از این خانه ها جسد مرد پیدا شده است. به معلومات نیروهای هوایی اوکراین، روسیه شب گذشته با 9 موشک اسکندر و 165 پهباد یا هواپیمای بی سرنشین به شهرهای اوکراین حمله کرده است. نظام ضد هوایی اوکراین توانست 137 پهباد را نابود کند. در پی عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا دست کم 40 نفر از جمله نظامیان و شهروندان ملکی هلاک شدند. در این باره نیویورک تایمز با تکیه به مقامداران بلندپایه ونزوئلا خبر داده است. نام این منصبداران فاش نشده است. پیشتر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته بود در عملیات این کشور در ونزوئلا یگان سرباز آمریکایی کشته نشده است، تنها چند کس زخمی شدند. نیویورک تایمز می نویسد عملیات نظامیان آمریکایی 1 ساعت و 20 دقیقه دوام کرد. به گفته منابع این نشریه، نیکولاس مادورو با کمک منبع‌های خدمات اکتشافی آمریکا یا سریو در حکومت ونزوئلا بازداشت شد. این افراد مکان‌های بود و باش مادورو را در روزهای اخیر نظارت می‌کردند. روز شنبه 3 ژانویه نیروهای ویژه آمریکا رئیس جمهوری مکنون سابق ونزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش را در شهر کاراکاس بازداشت و به آمریکا انتقال دادند. مادورو در ایالت نیویورک به قاچاق مواد مخدر متهم است. قرار است مقامات انتظامی تاجیکستان نام مردی را اعلان کردند که به قتل بی‌رحمانه همسری سابق و مادری دو فرزند خود متهم می‌شود. وزارت کار داخلی تاجیکستان در یک برنامه تلویزیونی خود خبر داد که نوروز ظفر به آن متهم می‌شود که در زمینه خصومت و رشک همسری سابق 27 ساله خود را در خانه خود زن و در پیش چشم مادرش 11 کار زده کشته است. به گفته وزارت، حادثه روز 16 دسامبر در این برنامه تلویزیونی گفته می شود نوروز ظفر همسری سابق خود را دشنام های قبی داده و با این قانع نشده با بیرحمی مخصوص به عضوهای حیاتی زن 11 کارد می زند که او در نتیجه در جای حادثه جان داده است. به قول مقامات نوروز ظفر پس از قتل همسری سابقش از جای جنایت فرار کرده است، ولی او را بعد چندی در قلمرو ناحیه دستگیر کردند.
خرج حساب که من میخوام خیلی ارزان کرد،
2-3 سال
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق بیرید
www.azadi.org.
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفری بین المللی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ژانویه دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات علاوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعدی گزارش ها در برای سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفری بین المللی با دیپلمات های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می رسانند. گذشته از این، دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده درخواست ملاقات با دیپلمات های تاجیک کرده تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمیتواند. تاجیکستان به سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقام های بلندپایه را دستگیر کردن نمیتواند. وجه دیپلماتی دیگری تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفر بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبری دولت حفظ می شود. برای همین با گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه های این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاجی به اجازت مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد چون او را به جنایات جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه متهم میکنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت‌های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت به مثل نسل‌کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می‌کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین‌المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشتی او تحت فشار قرار می‌گیرد. نشر خودی قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین‌المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می‌شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتی می تواند با مناسبت های تاجیکستان با کشورهای اتحاد اروپا و کشورهای دیگری عضو طرفداری این دادگاه تاثیر منفی رساند. در موارد های استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیتی سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چون این به نظر می رسد که درخواست شرحی بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلا فلورس روز 5 ژانویه به یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسما با مده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیب‌نامه اعلام شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را عده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتاً مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شورای مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داد است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد، چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماه‌ها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول به قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چندین نفر را کشت، چون به قبل مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سود مادورو تقلب و دستکاری شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
رادیوی آزادی در سال 2025 از جزئیات کشته شدن، اسیر افتادن و ناپدید گشتن بیش از 30 زاده تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین گزارش داد. معلومات زیادی تصدیق نشده از شرکت هزاران نفر در این جنگ خبر می‌دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک جامعه شناس تاجیک با شرط فاش نشدن نامش گفت در یک سال اخیر نام 100 شهروند کشته شده تاجیکستان را در جنگ روسیه علیه اوکراین گرد آورد. طرح دولتی اوکراین زیستن می خواهم در ماه اکتبر سال گذشته نام 446 شهروندی در این جنگ کشته شده ای تاجیکستان را نشر کرد. جوانترین آنها 19 ساله و کلانسالترینشان 63 ساله بود. هرچند مقامات تاجیکستان این خبرها را انکار نکردند، درباره شرکت شهروندان در جنگ ضد اوکراین معلومات نمی دهند. نمایندگان مخالف